پرسش و پاسخ صفحه 59 و 60
فرمودن لیس علینا فی الامیین سبیل. حالا این صفحات بهش دقت بکنیم که اون جنگ و جدال هایی که توی یک دین یا بین ادیان مختلف آسمانی ایجاد شده، این مشکلی که الان دنیا درگیرش هست و چقدر ضررها، چقدر جنگ ها، چقدر ائتلاف استعدادها و انرژی ها اینجا داره صرف میشه بی خود و تلف داره میشه انسان و انرژیش و استعدادش برای جنگیدن علیه هم دیگه و استعداد کشی، ببینیم که الله در تمام کتابهاش چجور با این مسئله مبارزه کرده که این پیش نیاد. منتها خب انسان اختیار داره دیگه، الله امرش رو بیان میکنه، مجبورش نمیکنه و بهشت و جهنم برای همین اختیار انسان گذاشته شده، ولی از اختیارشون سوء استفاده کردن، پشت پا زدن به این اوامر الله که همه اینها سخت و محکم. الله اگر کسی عمل میکرد، الله برنامه‌اش رو چیده بود که جلو به این گرفته بشه، منتها اینا عمل نکردند و دنیا به این شیوه که الان دارید میبینید پیش اومد. لیس علینا فی الامیین سبیل. امیین یعنی غیر یهود. خب سوال اینجا از کلمه امیین یعنی امتهای دیگر غیر یهود، یا به معنای این است که امیین کسانی هستند که کتابهای آسمانی ندارن، یعنی بی سوادن طبق ادعای آنها. خب هر دو یکیه به نظر من، اگر اینجور درست فهمیدم صحبت شما، هر دو منتهی به یه چیز میشه. امتهای غیر یهود چرا امیین؟ چون کتاب آسمانی ندارن. و شما دیگه حالا تعریف سواد نباید این کلم کاغذ رو نوشتن مد نظر قرار بدید، به این بگن سواد. نه، این سواد نیست. یک زمانی تعریف این سواد بود. ما مثلا امروز داریم سواد عاطفی، سواد ارتباطی. بس این فقط سواد خواندن و نوشتن دیگه منسوخه. انواع سوادها داریم و یک نوع از سواد کتاب آسمانی داشتنه. و نظر یهود کسی که تورات بلند نیست، کتاب آسمانی بلند نیست، بی سواده. از منظر اونها پس غیر یهود امیان، بی سوادن و کتاب منحصر به اونهاست. و الان داره میگه غیر یهود و حالا خاصتا مسلمان ها که تورات و بلد نیستن، اینها دیگه ما حق داریم هر کاری انجام بدیم. همین مطلب در آیات دیگر قرآن هم بیان شده که حالا جلوترم، یعنی از زوایای مختلف آیات بعدی بیشتر توضیح میده که نگاهشون به نسبت سایر امت ها چی جوریه. آیا خرید کردن از یهودیان درسته؟ یهودیانی که سر جنگ ندارن، حالت عادی دارن، میفروشن دیگه، خرید و فروش. ما برید بازار، برید کشور خارجی، خب اونجا همه مغازه زدن، شما خرید میکنید، این اشکالی نداره. باز همین آیش میرسه، آیش میرسیم، آیه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم. این حالا من باب اشاره، اگر کسی دوست داشت اون رو سرچ بزنه. بله، امین چی شد معناش؟ و اسری، امین غیر یهود یعنی در اصل بی سوادان، و اسر یعنی پیمان محکم من. منظور از ولا یزکیهم، اونا رو پاک نمیکنه، یعنی از این برچسب با وقاحت که برشون نشسته این کار انجام دادن، عهد خدا رو شکستند و پیمانشون و قسمشون رو زیر پا گذاشتن، از این برچست دیگه هیچ وقت پاک نمیشن، این زشتی برشون هست. بله، نوشتن تمام این انذارها که بهش اشاره شد در این آیات خطاب به چه کسانی بود؟ من متوجه نشدم. خطاب اول با یهودیانی که همین کار رو انجام دادن، ازشون صادر شده، و در گام دوم به کسایی که امکان داره این کار رو ازشون صادر بشه از مسلمان ها. در یهودیان میگه شما این کار رو انجام دادید چون همچه افکاری دارید، و در سایه این کلام داره به ما مسلمان ها میفهمونه که ما وقتی مثلا قول و وعده دادیم از حق و حقوق دیگران، حق نداریم دیگران رو تحقیر بکنیم به خاطر دینشون مثلا و پولشون رو بالا بکشیم. کسی این کار انجام داد، اون بلاها سرش میاد. پیغمبرم مفصل توضیح داده، من اقتطع حق امرئ مسلم، مثلا کسی که حق مسلمانی رو قطع کرد، دیگه خدا جهنم رو برش واجب میکنه، بهشت رو برش حرام میکنه و الی آخر. بعد فرمودن اگر چه چیز اندک باشه، فرمودن ولو کان قضی و من ارائه، چوب مسواک هم باشه هم همونه. داره سوء استفاده میکنه از مسلمان بودنش، از اسم مسلمانی سوء استفاده میکنه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که مردم از اسلام زده میشن. نماز داره میخونه، از نماز خونیش سوء استفاده میکنه، حق دیگرا رو میخوره. نتیجه چی میشه؟ مردم از نماز زده میشن. اینه که اونجا خدا همچه مجازاتش میکنه، 5 تا مجازات خیلی سخت. نباش نگاه میکنه، نباش حرف، یعنی خدا قهر میکنه باش. یعنی دیگه اون به هیچ عنوان دیگه راه به سوی رحمت خدا دیگه نداره، دروازه میبنده الله به این شکل. مثلا حالا این مثال زدم، یا کسی خواسته خودش داره، بعد طبق خواسته خودش بیاد با دیگرانی که باش مزاحمن، در حالی که اونا دارن به سوی خدا دعوت میدن، بیاد با اونها مبارزه کنه تا منافعش در خطر نیفته، مثلا به این شکل. و تمام این آیات که بیان فرمود. آیه 71، منظور از اهل کتاب مسلمان ها هستن یا پیامبران؟ آیه 71، یا اهل کتاب، خب فرموده دیگه، منظور اهل کتابن. و وقتی گفته میشه اهل کتاب، یعنی مجموعه یهودیان و نصارا که همین کار رو انجام میدادن. این آیه 71. بله، من فکر میکنم منظورتون 81، چون اونجا که واضحه، درسته؟ فکر کنم منظورتون 81 هست که باید اخذ الله میثاق النبیین. اگر 81 منظورتونه، آره، منظور پیغمبرانه که در اعلاترین سطح بندگان مخلص خدا هستن. الله هستون این پیمانو گرفته که حالا دیگه بماند به سطوح پایینتر و دعوتگران پایینتر، عالمان و فعالان و اینها که دیگه از باب اولا باید همدیگر رو یاری برسونن، نسبت به هم حسودی نکنن، زیر پای همدیگر رو خالی نکنن و الی آخر. این عهد و پیمان هم از پیغمبر رو گرفته و هم از بقیه داعیان. بله، چند سال پیش 2 میلیون پول به کارت پدرم واریز شد. ما نفهمیدیم از کجا واریز شده. بعد از تحقیق متوجه شدیم که از شخصی واریز شده. ازش پرسیدیم، گفت من واریز نکردم، تکلیف این پول چی میشه؟ حالا ما رو از صفحه بیرون میبره این جور سوالات غیر درسی. لطف بکنید جلسات بعدی هم چه سوالاتی نپرسید، فعلا این 2 میلیون رو خرج بکنید. اگر خرج میکنید و اگر یه وقتی صاحب این پول پیدا شد، به این تعهد که پولشو بدید، میتونید خرجش بکنید. اگر صاحبش پیدا شد، اون پولو باید پرداخت بکنید. بله، آیه 80 فرمودن که بیشتر توضیح بدید. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا. بحث تعظیمه، بحث بندگی و پرستشه. آدم نباید نسبت به هیچ احدی بعد از الله تعظیم و حس پرستش و حس بندگی و نوکری و چاکری داشته باشه، نسبت به هیچ احدی. ملائکه بندگان خدا، پیامبران هم بندگان خدا، منتها فرمانبری از پیغمبران الله، این که واجب، خود الله واجب کرده، منتها حس بندگی داشتن، حس پرستش به نسبت هیچ احدی درست نیست. این میشه کفر. ایامرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون. صد میشه معنی قرآن رو زیرش نوشته کرد. قرآن شخصی شما که حالا متعلق به شماست، اشکال نداره، شما زیرش می نویسید برای یاد داشت. صحابه هم همچی کاری انجام دادن، در حاشیه قرآن برای خودشون می نوشتن و چیزی که پیامبر شنیدن یا تفسیرهای خودشون. این اثبات شده از اصحاب، هیچ مشکلی نداره. منتها شما تو قرآن که داخل مسجد گذاشته مثلا یا متعلق به شخصی شما نیست، اونجا دیگه شما حق ندارید این کارو انجام بدید. آیا سود بانک امروزی یکی از مکرهای یهودیان برای ضعیف کردن مسلمان ها هست؟ یه مقدار حالا شاید، خب این به صورت کلی، بله به صورت کلی. حالا چیزی که سودهای بانکی به طور مثال، به طور مثال بانک های بزرگ مثلا یک کشور مسیحی میاد وام میده به یک کشور فقیر، یک کشور مسلمان، حالا مسلمان یا غیر مسلمان، حتی
میاد اون کشور مسیحی وام میده، مثلا آمریکا میاد وام میده به یک کشور ضعیف، بعد خب باید باز پرداخت بکنه و به این درصد، و اگر نتونست همچنان روزانه و ماهانه و سالانه بیشتر میشه، بعد هی افزایش پیدا میکنه، دیگه اون میشه اسیر این دیگه، خب نمیتونه پرداخت بکنه، حالا دیگه چی؟ حالا دیگه به ما حق بده که بیایم از ثروت ملی شما ببریم، و قشنگ میشه استعمار. این از دیر زمان این اتفاق افتاده برای به بندگی گرفتن کشورها، حاکمان، مردمان، مردمان یک کشور این کار انجام میدن، و یکی از مکرهای یهود برای تضعیف سایر کشورها، نه فقط کشورهای مسلمان. زمانی که حضرت مسیح به زمین بیاید انسانها رو به دین اسلام دعوت میکنه یا نه؟ جلسه قبل فرمودید حضرت عیسی میاد 22 سال روی زمین زندگی میکنه، بله دیگه در همون آیه بیان کرد، میاد قرآن و حکمت رو یاد میگیره، به مردم آموزش میده، و حالا دیگه این به صورت مفصل در احادیث پیامبر بیان شده که میشه یکی از امت محمد، یعنی یکی از عالمان بزرگ منتها به نام مسلمان و پیرو به دین اسلام، از پیروان رسول الله صلی الله علیه وسلم، و با دجال میجنگه و بر مسلمان ها عزت و شرف میاره. موفق باشید، الله پشت و پناهتون باشه، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.